دوازدهم آذر ماه 1358، مردم برای دومین بار در سال در همه پرسی شرکت کردند تا قانون اساسی که قرار بود جمهوری اسلامی را حاکم کند تایید کنند. بر اساس اعلام رسمی، رأی دهندگان به متن قانون اساسی که در مجلس خبرگان قانون اساسی نوشته شده بود با اکثریت آرا رأی دادند. قانونی که سرنوشت آینده کشور را در دست گرفت و آن را به جایی رساند که امروز ایستاده است، جایی که به گفته بسیاری با بنیادی ترین اصول دموکراسی در تناقض آشکار است. وجود فصل الخطابی به نام ولی فقیه، تبعیض مذهبی و اعتقادی، تبعیض جنسیتی و جاری بودن شعائر اسلام شیعی در جای جای این متن، نکاتی است که به اعتقاد منتقدان قانون اساسی جمهوری اسلامی را غیر دموکراتیک کرده است. در دقایق پیش رو با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا نگاهی کنیم به این قوانین.
اکثریت هر چی گفتند آرایشون معتبره، ولو به خلاف به ضرر خودشون باشه. شما ولیشون نیستید که بگید که این بر خلاف ضرر شما هست، ما نمیخوام بکنم. شما وکیل اونها هستید، ولی اونها نیستید. بر طبق اون طوری که خود ملت مسیرش هست، شما هم خواهش میکنم از اشخاصی که ممکن است یک وقتی یک چیزی را طرح بکنن که این طرح بر خلاف مسیر ملت هست، طرحش نکنن از اول.
این سخنان آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی است که درست یک روز پیش از آغاز به کار رسمی مجلس خبرگان قانون اساسی در جمع نمایندگان مطرح کرد. سخنانی که به گفته منتقدان حکومت خود او کمتر به آن پایبند ماند. همزمان با بررسی متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی مشخص می شود که نمایندگان نیز چندان به آن پایبند نماندند. غیر دموکراتیک بودن این قانون که ناظران بر آن انگشت می‌گذارند، البته نکته‌ای نیست که تنها در کلام مخالفان حکومت پژواک یافته باشد. محمد بهشتی، رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی، در بررسی اصل چهارم این قانون در صحن علنی مجلس خبرگان چنین گفته است:
جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق داره با جمهوری دموکراتیک. این که ما تمام اختیار رو به آراء عامه بدیم بدون هیچ قیدی و بگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود آمد به وجود بیاد، این متناسب با قانون اساسی یک نظام مکتبی نیست.
آیت الله خمینی پیش از بازگشت به ایران و اعلام پیروزی آنچه انقلاب اسلامی نام گذاشته بود، تدارک نوشتن قانون اساسی را آغاز کرد. او ابتدا از حسن حبیبی، از اعضای جبهه ملی که دانش آموخته حقوق از دانشگاه سوربن فرانسه بود، خواست تا پیشنویس قانون اساسی جدید ایران را بنویسد. پس از ورود آیت الله خمینی، حسن حبیبی در کنار گروهی دیگر از حقوقدانان به تکمیل این پیشنویس پرداختند. عبدالکریم لاهیجی از جمله حقوقدانانی بود که پیشنویس قانون اساسی را بازنویسی کردند.
ما در نظر داشتیم که ما این برای جمهوری اسلامی به قول خود آقای خمینی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر قانون اساسی می‌نویسیم و رهبر این انقلاب هم یک روحانی یا مرجع تقلیده. بنابراین این واقعیات رو ما چهار تا حقوقدان در نظر گرفتیم. مبنای ما چی بود؟ اول قانون اساسی مشروطه. ما اون ساختار رو نمیتونستیم به کلی در هم بشکنیم، با توجه به اینکه در اون قانون اساسی هم مذهب رسمی اسلام و شیعه دوازده امامی بود، با توجه به اینکه در اون قانون اساسی هم در هر دوره مجلس شورای ملی باید 5 فقیه حضور داشتند تا قوانین مخالف اصول اسلامی تصویب نشد و و و دوم، با توجه به اینکه نوع نظام تغییر پیدا می‌کرد، ما قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه رو در نظر داشتیم.
اما آنگونه که عبدالکریم لاهیجی میگوید، قانون اساسی که پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد، کوچکترین شباهتی به پیشنویس نوشته شده توسط حقوقدانان نداشت و اعضای مجلس خبرگان که عمدتاً از علمای مذهبی بودند، آن را کاملاً تغییر دادند.
یک کلمه از اون قانون اساسی که ما تهیه کرده بودیم، حتی قانون اساسی که در شورای انقلاب تغییرات درش دادن، تغییرات دادن ولی ساختارش رو نشکستن. در طرح ما و در طرح مصور شورای انقلاب که من مجلس خبرگان رفت، هرگز نهادی به روایت فقیه وجود نداشت. حتی نهادی به نام رهبری آقای خمینی وجود نداشت. تغییری که در قانون اساسی در مجلس خبرگان دادن تغییر جزئی نبود، اصلا ساختار رو شکستن. یک جعل حقوقی سیاسی کردن. اون چیزی که از مجلس خبرگان اومد بیرون، حکومت اسلامی بود و نه جمهوری.
اما هستن کسانی که مسئله قانون اساسی را فراتر از این متن به تصویب رسیده می دانند. به گفته آرش جودکی، استاد فلسفه سیاسی در بلژیک، این ماهیت حکومتی تحت نام جمهوری اسلامی است که به خودی خود متناقض است.
مثلا باید ببینیم آیا جمهوری اسلامی نام درستیه یا نه. یعنی وقتی ما میگیم جمهوری اسلامی، خیلی ها سعی میکنن بگن خود موسوی از اولین کسایی بود در هنگام جنبش سبز. مسئلهش این بود که آیا ما میتونیم جمهوریت و اسلامیت رو با هم آشتی بدیم یا اینا با هم سازگار باشن. خود این واژه جمهوری شده برای ما یه بدفهمی میاره، چون وقتی میخوایم جمهوری، در حقیقت فکر میکنیم در با یه نظامی سر و کار داریم که اصل حاکمیت مردم رو میپذیره و این خیلی مشکل ایجاد میکنه. شاید بهتر باشه به جای جمهوری اسلامی ما از کلمه خیلی قدیمی استفاده کنیم در فارسی، مدل شهریور، و به معنی شهریاری و مملکت از ریشه قدیمیش، و یکی از برابرهای شهریور شهریره. در حقیقت ما به جای جمهوری شهریر داریم، یه شهریر اسلامی داریم که میخواد قوانین کشور رو، قانون و قانونگذاری رو با تمام اون آیین‌ها که اسلامی یکی کنه. اینو در همون اصل چهارم هست، اصل چهارم قانون اساسی که میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، یعنی هر چی هست دیگه گفتن دیگه، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این هم بر عهده فقهای شورای نگهبان است. یعنی این اصل بر همه اصلای دیگه موافقه، یعنی این اصل اصله در حقیقت. وقتی این اصل رو دارین، شما در برابرش اصل ششم دارن. اصل ششم قانون اساسی میگه در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. اینجا ما خیال می‌کنیم این جمهوری. بعد اصل 56 اصل حاکمیت ملت رو میگه.
به گفته ی آرش جودکی، تعیین مذهب رسمی کشور و اضافه شدن مفهوم ولایت فقیه به قانون اساسی نه تنها روح قانون، که تعبیر از مردم ایران را نیز تغییر داده است.
در حقیقت جمهوری اسلامی میاد با توجه به همین چیزی که پایه اساسی تمام پلیتیک سیاست مدرنه، در حقیقت بر پایه فرایافت مردم که یک فرایافت حقوقیه، به این عنوان که بنیاد اقتدار سیاسی به مردمه و طوری که هر کدوم از اعضای این مجموعه که مردم نام دارن باید از قانون پیروی کنن، چون خودشون این قانونو گذاشتن، یعنی قانونگذار مردم هستن. ولی وقتی که جمهوری اسلامی میاد در این قانون اساسیش، این شهریار اسلامی، به جای مردم که اصل حاکمیت ملت، در اون مردم و امت اسلامی میذاره. امت اسلامی هم در نتیجه مجبوره که از شریعت پیروی کنه، چون امت اسلامی در نتیجه ما حق شهریاری، اصل حاکمیت، متأسفانه الان حاکمیت رو به جای حکومت میگیرن، ولی این دو تا مفهوم خیلی با هم فرق داره. اصل حاکمیت مردم، اصل کار و کیایی مردم، اصل شهریاری مردم، به این عنوان که شهریاری از آن مردم هست، از اون میگیریم، میدیمش به شریعت. این وسط کی باید اجرا کنه این شریعت رو؟ شریعت بانان. برای همین خودشون هم گفتن شورای نگهبان. و از اینجا این چیزی که قانون در یک دوره خاص در حقیقت باید تصمیم گرفت، مردمان یک کشور درباره بایست و نبایست، درباره شایست و نشایست، چیزی که باید کرد، چیزی که نباید کرد تصمیم میگیرن، از پیش تصمیم گرفته شده، چون اسلام شریعتش هست و خودشون هم میگن که این شریعت برای همیشه برقرار و جهان شموله. در نتیجه مردمی که باید حاکم باشن، مردمی که باید حاکمیت از اون از آن اونها باشه، در نتیجه اینا محکومن که اونو اجرا کنن. این اصلی ترین بنیادی که نشون میده این قانون اساسی با دموکراسی سازگار نیست.
عباس میلانی، تاریخ نگار ساکن آمریکا، نیز در مورد آنچه حاصل مجلس خبرگان قانون اساسی بوده این چنین میگوید:
یک ترکیب لایتچسبک از عناصری از یک قانون اساسی دموکراتیک و یک مفهوم بقایت دموکراتیک ولایت فقیه. یعنی اون دستنویس اول قانون اساسی که اینا برگرفتند از قانون اساسی فرانسه، تتمش در این قانون اساسی هست. جاهایی هست که در این قانون اساسی حقوق دموکراتیک مردم ایران به رسمیت شناخته میشه، و اون به خاطر اینه که حرکتی که این آقایون رو به قدرت رسوند حرکت دموکراتیک بود. ولی برای اینکه این حق رو از مردم بگیرن و اون مفهوم ولایت فقیه رو جا بندازن، در واقع همه اون حقوقی که با یه دست داده بودن، با ولایت فقیه و نظارت استصوابی و شورای نگهبان و این چیزا پس گرفتن.
اشاره ی عباس میلانی به مواد متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در آن تعیین کننده نهایی نه رأی مردم که ولی فقیه است. بر اساس اصل 5 قانون اساسی ولایت فقیه به عنوان یک خصیصه ممتاز نظام اسلامی شناخته می شود. اصل 57 به عنوان ولایت مطلقه امر آمده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. بر اساس اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده از طریق رئیس جمهور و وزراست و در اصل 110 قانون اساسی نیز وظایف و اختیارات رهبر تبیین شده که بر اساس آن تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی بر عهده رهبر جمهوری اسلامی گذاشته شده. بر اساس همین قانون، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه، حل مزلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست و امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم نیز بر عهده رهبر جمهوری اسلامی است. علاوه بر اینها عزل رئیس جمهور و عفو یا تخفیف مجازات محکومین نیز از جمله وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. همه این وظایف در حالی در قانون اساسی برای ولی فقیه تعیین شده که به گفته محسن کدیور اسلام شناس ساکن آمریکا ولایت فقیه هرگز در تفکر شیعی در اکثریت نبوده است.
ولایت فقیه یک قرائت خاصی از تفکر اسلامیه. این قرائت در طول تاریخ بر اساس تحقیق دقیقی که من کردم هرگز در تفکر شیعی در اکثریت نبوده. میتونم با قاطعیت بگم این تفکر اقلیتی در فقهای شیعه بوده و اون اقلیت هم فرض از 150 سال اخیر اگر در نظر بگیریم که به طور کلی دوران رشد ولایت فقیه بوده، شاخص‌ترینش آقای خمینی است که هم خودش به این مسئله قائل شد، هم اجرا کرد و با ایشون این مسئله گره خورده.
اما این فقط ولایت فقیه و مذهب شیعه نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر سایر اصول تفوق دارد، بلکه قانونگذاران در برخی از مواد قانونی به طور مشخص به محدود کردن سایر ادیان نیز پرداختند، از جمله اصل 13 قانون اساسی که تاکید می‌کند ایرانیان زرتشتی، کلمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. منصور برجی از فعالان حقوق اقلیت‌های دینی مسیحی ساکن بریتانیا در مورد تأثیر این ماده قانونی بر زندگی مسیحیان ساکن ایران می‌گوید:
پیش‌فرض‌های قانون اساسی و همینطور از اصول کلیش از همون اصل 1 گرفته تا اصول بعدی بر اعتقاد و باور، اونم تا برداشت بخشی از علمای اسلام در مورد حکومت و قانونگذاری در یک اجتماع بنا شده و به خاطر همین از همون ابتدا جهتگیریش تضییع حقوق کسانی که به هر نوعی موافق این برداشت دینی نیستند رو تضمین میکنه. یعنی اگر شما مسلمان نباشید و یا جزء یکی از اقلیت‌های شناخته شده دینی نباشید که بدتر، باید تابع قوانینی باشید که در مورد اقلیت‌های دینی تبعیض قائل میشه و در بعضی موارد حتی حقی رو که حقوق ثابت شهروندی هست محرومشون میکنه. برای خیلی از مسیحیان اصل 1، 2 و همینطور اصل 4 که کلیه قوانین کشور رو از همه جنبه ها تابع موازین اسلامی میکنه، شروع مشکلات و عدیده‌ای هستش که براشون به وجود میاره. همینطور داشتن نمایندگان معدودی به جای اینکه امتیازی برای اقلیت‌های دینی و به خصوص مسیحیان محسوب بشه، یک عامل محدود کننده هستش، چرا که داشتن چند نماینده معدود نمیتونه بازتاب دهنده پاسته های این اقلیتی باشه که همپای دیگر شهروندان و هموطنانشون توی زندگی اجتماعی اونها و سیاسی اونها مشارکت دارن. اینکه تمام قوانین و سیاست گذاری ها تابع یک برداشت و نگرش خاص دینی هست، اقلیت های دینی رو و کسانی رو که حتی ممکنه اعتقاد دینی نداشته باشن محروم میکنه از حقوق حقه خودشون که در خیلی از مستندات بین المللی هم جمهوری اسلامی ایران با تعهداتی که داره ملزم به پایبندی به اونها هست.
اما جز سه دین اصلی زرتشتی، مسیحی و کلیمی، قانون اساسی در مورد سایر ادیان و مذاهب سکوت کرده است. سکوتی که به گفته سپهر عاطفی، کنشگر حقوق بهائیان ساکن آلمان، به تفسیر بیشتر از قانون دامن می‌زند.
قانون اساسی در رابطه با بهائیان مثل خیلی از موارد دیگه مبهمه و به همین دلیل هم می‌تونه سرمنشأ تبعیض‌های زیادی باشه. در قانون اساسی سه دین به عنوان ادیان رسمی نام برده شدن که باعث میشه آیین بهایی و خیلی دیگه از اقلیت‌های غیر رسمی تلقی بشن و همونطور که میبینیم سه تام بزرگی که باعث محاکمه و حبس خیلی از بهایی‌ها شده در تمام طول این سالها، اداره و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی و همینطور تبلیغ بهاییت عنوان میشه. در واقع این غیر رسمی بودن دست مفسران قانون و قوه قضاییه رو برای برخورد با پیروان آیین بهایی باز میذاره و میبینیم که با اونا مثل یه گروه سیاسی غیر قانونی که بر علیه نظام تبلیغات میکنن رفتار میشه. من یادم برای پیگیری حق تحصیل بهاییان البته به اصل 30 همین قانون اساسی استناد میکردیم که میگه دولت باید وسایل آموزش و پرورش رایگان رو برای همه ملت فراهم کنه و بهاییان هم طبیعتاً جزء ملت هستن. اما متاسفانه از این قانون فقط علیه اقلیت‌ها سوء استفاده میشه و حتی حقوق بدیهیشون نادیده گرفته میشه.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی اما بخش‌هایی نیز وجود دارد که به گفته مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا در ابتدا امید داشتن قانون اساسی دموکراتیک را ایجاد کرده بود. بخش حقوق مردم.
حقوق مردم در این فصل خیلی معیوب و ضعیف تعریف شده. مشروط تعریف شده. بعضی از اصول به نظر میاد که نامشروطه و حقوق عامه مردم رو به رسمیت شناخته، ولی وقتی مجموعه قانون اساسی رو نگاه بکنیم مشروطه باز هم، چون همه جا بحث مبانی اسلام است و اصلا معلوم نیست مبانی اسلام چیه و به هر حال حقوق مردم میفته دست هر جمع و گروهی که زورمندتره و اون گروه زورمند میتونه که تعریف خودش رو از مبانی اسلام بده و هر کاری دلش میخواد به حقوق مردم بکنه. اما من میتونم بگم که همین فصلی که ما اذعان داشتیم همیشه به ضعف هایی که داشته و داره، برای ما دستمایه‌ای بوده ولی دیگه نیست. دستمایی بوده در زمانهایی که شاید بشه که خودمونو بهش آویزون کنیم، برای اینکه درباره حقوق مردم که همواره نادیده انگاشته شده از ابتدای انقلاب تا حالا، یک مستندی از قانون اساسی خودشون پیدا کنیم و این مستند تقریبا 17 اصل از قانون اساسی است که درباره حقوق مردم، حقوق شهروندی، حتی بعضی وقتا بعضیاش نشانه است از رفع تبعیض از زنان و قبول کردن برابری زنان، ولی به هیچ وجه وقتی قرار میگیره در برابر اصول دیگه قانون اساسی نمیشه برای اجرایی شدنش خیلی اصرار کرد.
مهرانگیز کار از جمله به اصل 19 قانون اساسی اشاره کرده که بر اساس آن مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. در اصل 20 نیز بر حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام تاکید شده است. در حالی که در این مواد قانونی ظاهراً بر برابری حقوق زن و مرد تاکید شده، اما در موارد دیگری از جمله اصل 115 هم مشخص شده که شخصیتی سیاسی مانند رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. هرچند برخی از مفسران قانون اساسی میگویند که رجال به معنای افراد سیاسی است و نه مردان سیاسی، اما در طول تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون هیچ زنی نتوانسته از صد شورای نگهبان برای تایید رجالیت سیاسی عبور کند. سودیراد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، در مورد نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی به زنان میگوید:
قبل از اینکه قانون اساسی تصویب بشه باید برگردیم ببینیم از کجا اومد و چه کسانی نوشتنش و چه کسانی برای تصویبش تلاش کردن. وقتی که انقلاب ایران به پیروزی رسید، خیلی سریع اونو تبدیل کردن به انقلاب اسلامی و اولین حرکتی که کردن تبعیض‌آمیز بود علیه زنان با اعمال حجاب اجباری و سرکوب. از همونجا زمینش چیده شد تا اینکه قانون اساسی نوشته بشه که به رغم اینکه بارها اشاره میکنه همه انسان‌ها برابرن، اما باز هم تاکید میکنه که همه بنده خدا هستن و بعد در اون بندگی خدا تفسیر میکنه که بعد از اصول شیعه پیروی بکنن و اصول شیعه اصولیه که زن رو در درجه دوم قرار میده. رجل سیاسی اتفاقا خیلی واژه‌ای که دقیق انتخاب شده و یک بار دیگه در لفافه به مرد بودن جنسیت افرادی که میخوان در دولت در حکومت شریک باشن تاکید میکنه. وگرنه ما از اول پیروزی انقلاب تا به امروز واقعا زنی رو ندیدیم که در چارچوب اون حکومت بتونه کاری خارج از رفتار تبعیض‌آمیز سیستماتیک جنسیتی از خودش نشون بده.
در حالی که مدافعان قانون اساسی جمهوری اسلامی میگویند که این قانون توانسته تلفیقی از اسلام و دموکراسی را فراهم کند، اما عبدالکریم لاهیجی معتقد است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اساساً هیچ اصل دموکراتیکی وجود ندارد.
هیچ گونه از اصولی که در یک نظام دموکراتیک هست در این قانون اساسی پیش بینی نشده. و حرف آخر این که تغییر این قانون اساسی هم امکان پذیر نیست، باز مگر به اراده یک نفر. من به جرئت میتونم بگم، حالا من عربستان سعودی رو مستثنا میکنم، ولی به غیر از جمهوری اسلامی در هیچ کجای دنیا یه همچین قانون اساسی وجود نداره که اون یک نفر باید تصمیم بگیری که آیا این قانون اساسی رو میشه اصلاح کرد یا نه. و تازه خود اون هم در یک دو موضوع نمیتونه برخلاف این در حال اصول این قانون اساسی عمل بکنه: اول مسئله دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی، دوم اصل ولایت فقیه. بنابراین می‌بینید که این نه فقط با اصول دموکراسی تطبیق نمی‌کنه، بلکه با نظام‌های اقتدارگرا قابل مقایسه با جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه نیست.
مدود قوانین مطرح شده در بخش حقوق مردم در قانون اساسی سبب شده تا محسن کدیور قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی را دارای دو جنبه نابرابر بداند. او میگوید
قانونی نوشته شد که دو جنبه داره، یک جنبه دموکراتیک ضعیف داره و یک جنبه اقتدارگرایی قوی داره و عملا اون بخش انتخابی و جمهوریت نظام زیر چتر بخش انتصابی و ولایه اون قرار میگیره و حتی در چارچوب همین قانون هم میشه گفت که یک دموکراسی بسیار بسیار محدودی است. پیشبینی شده که رهبر هر وقت اراده بکنه به راحتی میتونه اون دموکراسی رو فی الواقع تضییقش بکنه و محدودش بکنه، کما اینکه مشاهده میکنیم تو این 40 سال هم این مسئله صورت گرفته. بنابراین هیچ چاره‌ای نیست اگر بخواد ایران به دوران اقتدار معنوی خودش برگرده، هیچ چاره ای نیست جز این که ولایت فقیه به انواع و اقسام خودش، بلکه حکومت دینی به همه انواع خودش از این کشور و قانون اساسیش رخت بربندد و برگردیم به یک قانون اساسی عرفی که البته آزادی های دینی مردم در او به رسمیت شناخته بشه، ولی هیچ امتیازی برای هیچ دینداری قرار داده نشه.
با این همه 40 سال پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد که اجرای همین قانون نیز با نواقصی صورت می گیرد. عباس میلانی در پاسخ به این پرسش که 40 سال پس از تصویب قانون اساسی آیا جمهوری اسلامی بر مبنای این قانون استوار است، اینگونه پاسخ می دهد:
من فکر می کنم که به اون قانون اساسی حتی وفادار بوده، با اینکه اون قانون اساسی عملا حق حاکمیت رو از ملت ایران گرفت و به روحانیت داد و این استبداد مطلقی که امروزه در جامعه وجود داره فرزند ناخلف همون مفهوم و همون قانون اساسی است بگوانم. ولی در همین قانون اساسی در رغم وجود یک چنین پدیده استبدادی که در بازنویسی قانون اساسی به ولایت مطلقه فقیه تبدیلش کردن، موادی هست که این رژیم به اون وفادار نیست. موادی در مورد حقوق مردم هست که این رژیم بهش وفادار نیست. میشه حد زد که چرا وفادار نیست، برای اینکه وقتی یک چنین نهاد مستبدی به نام ولایت مطلقه فقیه وجود داره، دیگه هیچ حق دموکراتیکی محلی از اعراب نداره.
10 سال بعد از تصویب قانون اساسی در سال 1368 شورای بازنگری این قانون تشکیل شد و تغییراتی را در متن آن اعمال کرد. در این بازنگری شورای رهبری و شرط مرجعیت رهبر جمهوری اسلامی حذف شد، اختیارات رهبری افزایش پیدا کرد و نام ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تغییر کرد.
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید در قبال معترضانی که به گفته او غیر سازمانی یافته دست به اعتراض زدند، نباید سخت گیری کرد و این افراد باید مشمول رأفت اسلامی شوند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دولتش از معترضان ایرانی که در پی آزادی‌های خود هستند حمایت می‌کند. 46 سازمان مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه در بیانیه خواستار آزادی فوری تمامی بازداشت شدگان حوادث اخیر ایران شدند. خبرگزاری ایسنا از بازداشت علی اصغر پیوندی، رئیس سازمان جمعیت هلال احمر ایران، توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید قاطعانه و منصفانه در مورد ایران عمل خواهد کرد. شبکه خبری CNN از تهدید احتمالی ایران علیه نیروها و منافع آمریکا در خاورمیانه خبر داد. خبرگزاری السومریه عراق شامگاه سه‌شنبه از اصابت 5 موشک به داخل پایگاه نظامی عین الاسد در استان الانبار که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند خبر داد. ایالات متحده روز سه‌شنبه استفاده از خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی عراق با معترضان در شهر ناصریه را تکان دهنده و بی‌شرمانه خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر خارجه عمان گفت مشکلی برای اثرگیری روابط با عربستان سعودی وجود ندارد. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از برام رفتی دلم، بردی به یغما، گرچه از این بیدلی افسردم، اما دلم شاده
No. رادیو فرداست که همراه شماست.
دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش، دام دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش. آن که بجست از کفم، آن که بجست از کفم، بار دیگر بگیرمش، بار دیگر بگیرمش. آن که به دل اسیرمش، آن که به دل اسیرمش، در دل و جان پذیرمش. گرچه گذشت عمر من، گرچه گذشت عمر من، باز سر بگیرمش، باز سر بگیرمش. برم به سوی او، شب به چراغ روی او، چون برسم به کوی او، حلقه در بگیرمش، حلقه در بگیرمش. راه برم به سوی او، شب به چراغ روی او، چون برسم به کوی او، حلقه در بگیرمش، حلقه در بگیرمش. نرگسش زود در آیم از بسش، خواب شده نرگسش زود در آیم از بسش. کرد سفر به خواب خوش، کرد سفر به خواب خوش، راه سفر بگیرم. دام دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش، دام دیگر نهادم تا که مگر بگیرمش. آن که بجست از کفم، آن که بجست از کفم، بار دیگر بگیرمش، بار دیگر بگیرمش.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
شب تهران، رادیو فردا.
من حواسم به همه جمعه ولی پرت توه،
که بدی قلب تو بهم، که بدی قلب تو بهم.
همه دنیا رو بگردم، میدونم شکل تو نی،
به دلم شک نکنی، به دلم شک نکنی.
جونم امیدم برات کلم خد، اخمای خوشگل و جذاب شد. جون بگیرم و برام بخن باز، چشمای دل و را عاشق چند. جونم امیدم برات کلم خد، اخمای خوشگل و جذاب شد. جون بگیرم و برام بخن باز، چشمای دل و را عاشق چند. دلم رفته برات،
آخه حرف نداری،
خواسته برام لحن صدا،
اسممو بیاری.
دنیا رو جواب کرده دلم، واسه خاطر تو روی تو حساب کرده دلم.
تو هم عاشق شو،
جونم امیدم برات بالم خد، اخمای خوشگل و جذاب شد. جون بگیرم و برام بخم باز، چشمای دل برا عاشق چند. جونم امیدم برات بالم خد، اخمای خوشگل و جذاب چند. جون بگیرم و برام بخم باز، چشمای دل برا عاشق چند. امیدم برات بالم خد، اخمای خوشگل و جذاب شد. جون بگیرم و برام بخند باز، چشمای دل و را عاشق چند.
نمایش طنز این سو آن سو اثر فلوریان زلر به کارگردانی یوسف محمدی در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه است. این نمایش داستان زندگی‌های روزمره است که در آن هر فرد با قضاوت‌های شخصی دیگری را محکوم می‌کند و این در حالی است که خود نیز از سوی دیگران با منظری مشابه مورد قضاوت قرار می‌گیرد. میترا فخری، رسول قادری، مجید برومند و نسیم پورسلیم بازیگران این نمایشند که تا 20 آذر میزبان علاقه‌مندان است.
هر کجا باشم کنار باشم،
بگی به من بشم.
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
بی کرده با ما میدونه عاشقشم، چند روزه که به روش میاره، میخوام ببینمش میذاره، میدونه دلتنگشم، بهونه پشت بهونه هموش، آخه مگه من چی میخوام ازش؟ بزارتم اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش گم داده، چرا فکر جدایی به سرش زده، ناراحتم آخه غر نبودیم حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بزارتم اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش اومده، چرا فکر جدایی به سرش زده. تو پرته هر جا نبود، چی اومد به روز رابطه، اصلا بگو از من چی یادته، من میدونم تهش رفتنیم، بروت نمیارم اصلا اینم، بذار نگات کنم یه دل سیر، بعد همه دنیا ما از من بگیر، آخه غر نبودیم حتی ساعتم، امکان نداشت بی خبر بذارتم، اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش اومده، چرا فکر جدایی به سرش زده، ناراحتم آخه غر حتی یه ساعتم، امکان نداشت بی خبر بذارتم، اون بی تقصیر من بدادتم، حالم بده چی به سر قلب من اومده، هنوز حسم بهش همون بده، چرا فکر جدایی به سرش زده.